د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي.
سلام و به برنامه ساعت 3 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت، طالبان در مورد توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار واکنش تند نشان دادند. جزئیاتش در همین برنامه. مقام های محلی میگویند در حمله از داخل صفوف اردوی ملی در کندوز چندین سرباز کشته شدند. از سرنوشت مهاجمان و شما به تفصیل میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول میدانید که نوبت خبرهاست. در خبرهای منطقه و جهان تا لحظات دیگر میشنوید که ترکیه نزدیک به 90 کارمندش را سبکدوش کرده است و در یک مسجد و مرکز اسلامی در شهر درسدن جرمنی انفجار رخ داده، ولی کسی در آن کشته و زخمی نشده است. سید سمی عباس امروز مسئول تهیه خبرهای منطقه و جهان است تا لحظات دیگر، اما بیایید اول آخرین رویدادهای خبری افغانستان را اینجا از نظیفه محبوبی بشنویم.
سرخط خبرها. رئیس اجرایه افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی با دستاوردهای بزرگ در نشست بروکسل اشتراک می‌ورزد. وزارت زراعت و مالداری میگوید برای ثبات منابع طبیعی کشور استراتژی ملی تنظیم منابع افغانستان را تهیه کرده است. و مقام های ولایت کندهار میگویند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شاه ولی کوت این ولایت 6 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس اجرایه افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی با دستاوردهای بزرگ در نشست بروکسل اشتراک می‌ورزد. در خبرنامه این ریاست آمده است که عبدالله عبدالله در دیدار با نماینده ویژه و سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفته است که افغانستان برای اشتراک در این نشست آمادگی کامل دارد. خبرنامه همچنان از زبان مایک ملیبن نماینده اتحادیه اروپا نوشته که گفته است در سالهای پیشرو با افغانستان متحد می‌ماند. نشست بروکسل که در 4 اکتبر با اشتراک نمایندگان 70 کشور و بیش از 30 سازمان جهانی در بلژیک برگزار خواهد شد، افغانستان در آن از دستاوردها و چالش‌های فراراه این کشور گزارش خواهد داد. وزارت زراعت و مالداری میگوید برای ثبات منابع طبیعی کشور استراتژی ملی تنظیم منابع افغانستان را تهیه کرده است. میرمان الدین حیدری معین مسلکی این وزارت امروز هنگام آگهی دهی درباره این استراتژی گفت با عملی شدن این برنامه به مشکلات اقتصادی، اجتماعی، تکنیکی و تغییر اقلیم در افغانستان پایان داده خواهد شد.
با تطبیق این استراتژی نه تنها زمینه رشد اقتصادی از طریق اشتغال زایی، ارزش افزایی در منابع جنگلاتی و لشترها برای تعداد زیاد مردم کشور فراهم می شود، بلکه منابع طبیعی نیز به صورت پایدار تنظیم خواهد شد.
حیدری میگوید این استراتژی که در 5 سال آینده عملی خواهد شد، بخش بیشتر آن برای دریافت راه حل به مشکلات منابع طبیعی کشور اختصاص داده شده است. و مقام های ولایت کندهار میگویند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شاه ولی کوت این ولایت 6 تن از مخالفان مصالح دولت کشته شدند. سمیم اخبلواک سخنگوی والی کندهار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی امروز عملیات تصفیه‌ای را در مناطق نیکشیلی این ولسوالی آغاز کردند که در نتیجه آن تجهیزات نظامی این گروه نیز به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. اخبلواک میگوید نیروهای امنیتی افغان در 24 ساعت گذشته در بخشای از این ولایت را که از سوی مخالفان مسلح دولت ماین گذاری شده بود از وجود ماین پاکسازی کردند و تلفات بیشتر را به طالبان مسلح وارد کردند، اما گروه طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس همراه باشید.
با عرض سلام، کاندیدان ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات و جمهوری خواه هیلری کلینتون و دونالد ترامپ در اولین مناظره تلویزیونی اشتراک کردند. در این مناظره از مسائل داخلی گرفته تا مسائل امنیتی و روابط بین المللی مورد بحث قرار گرفت. دو کاندید در جریان مناظره بر یکدیگر سخت انتقاد کردند. کلینتون بر ترامپ اعتراض کرده و او را یک شخص فریبکار نامید که برای جلب توجه به سخنان خود پراگنده صحبت میکند و او را متهم ساخت که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را تشویق کرده است که بر اهداف آمریکایی حملات اینترنتی یا سایبری را انجام بدهد. در این اواخر ما شاهد حملات سایبری می باشیم که دولت ها و یا ادارات دولتی در عقب آنها قرار دارد. در عقب حملات اخیر که سبب نگرانی می باشد روسیه قرار دارد. ترامپ کلینتون را یک سیاستمدار نمونه خواند که به گفته وی سخن می گوید و خوب سخن می گوید ولی عمل نمی کند. آقای ترامپ در مورد حملات سایبری و اتهامات خانم کلینتون اظهار داشت:
I don't think anybody knows it was Russia that broke into the DNC. She's saying Russia.
من فکر میکنم کسی معلومات نداشته باشد که روسیه بر DNC حمله کرده باشد. او میگوید روسیه شاید روسیه باشد، اما میتواند چین هم باشد و شاید یک تعداد افراد دیگر هم باشند. آقای ترامپ همچنان بر حزب دموکرات اتهام وارد کرد که با بیرون کردن سربازان آمریکایی از عراق زمینه را برای ایجاد گروه داعش مساعد ساخت. گفته می شود مناظره شب گذشته را در حدود 90 میلیون نفر دیدند. قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 ماه نوامبر دو مناظره دیگر مانند این بین کاندیدان دو حزب صورت می گیرد. اداره دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights Watch پلیس پاکستان را به انجام قتل‌های فراتر از سیستم قضایی، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه متهم کرده است. این اداره در گزارش تازه خود که دیروز نشر کرد از حکومت پاکستان خواسته است اصلاحاتی را در صفوف نیروهای این کشور به میان آورد. اداره دیدبان حقوق بشر این گزارش را در نتیجه گفتگو با 30 افسر پلیس و 50 قربانی و یا شاهد بدرفتاری‌های پلیس در سراسر پاکستان تهیه کرده است. برید آدامز مسئول بخش آسیایی اداره هیومن رایتس واچ میگوید پاکستان با چالش‌های شدید امنیتی روبرو بوده که میتواند توسط یک نیروی پلیس با مسئولیت که به حقوق بشر احترام بگذارد رفع سازد. حکومت ترکیه در ادامه پاکسازی‌ها بعد از کودتای نافرجام ماه جولای ده‌ها کارمند دیگر اداره امنیت دولتی را از وظیفه برکنار نمود. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو امروز خبر داد که 87 مامور اداره استخبارات ملی که گمان می رود با روحانی ترکیه فتح‌الله گولان ارتباط دارند از کار سبکدوش شدند. حکومت ترکیه گولان را که در امریکا به سر می برد به دست داشتن در کودتای نافرجام متهم می سازد. گولان این اتهامات را رد می کند. همچنان امروز انقره فرمان بازداشت 121 کارمند سازمان خیریه مربوط به گولان به نام کمسا یخمه که در ماه جولای مسدود شده بود صادر کرد. حکومت ترکیه تا حال 40,000 نفر را به گمان ارتباط با کودتا دستگیر نموده و ده ها هزار کارمند دولتی را از وظایف برکنار کرده است. از آغاز پاکسازی ادارات بعد از کودتای نافرجام تا حال 141 کارمند اداره استخبارات دولتی ترکیه برکنار شدند. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دریافت می توانید azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید یک جا با شما. این هم مرور سریع بر تازه ترین های ما. عکس العمل طالبان در مورد توافق صلح با حکمتیار، اینکه چه گفتند فقط تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. مهاجمانی که بر سربازان اردو در کندوز حمله کردند کیها بودند و با چه سرنوشت روبرو شدند، در این مورد هم گزارش داریم از محل. در مسائل منطقه میشنوید که هند پلان دارد بندهای برق را در سه دریای ایمار کند که آب آنها بر پاکستان جاری است. این که این اقدام چه پیامد میتواند داشته باشد در امین ساعت خواهید شنید. همچنان جلب گردشگران به غرب افغانستان هدف یک نمایشگاه بین المللی در هرات است. این هم والی هرات:
بسیار به صورت جدی تدابیر بگیریم وقتی توریست ها میاین با هتل های 5 ستاره هرات جا به جا میشن. نیروهای امنیتی و نیروهای استخباراتی ما همیشه در اطرافشان خواد بود.
و در نیمه دومین ساعت هم برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف را خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. مقام های محلی تایید کردند که در حمله بر سربازان اردوی ملی در کندوز چندین سرباز کشته شدند. بر اساس گزارش های رسیده، مهاجمان از همقطاران سربازان بودند. برای اینکه بیشتر بدانیم، رأساً می رویم به کندوز، جایی که همین لحظه اجمل آریان روی خط تلفن با ما در تماس است. آریان صاحب، تازه ترین ها در این مورد از چه قرار است؟
سلام به شما سرور صاحب و به شنونده های رادیو آزادی. بر اساس معلومات، یک بیس اردو به خاطر تامین امنیت شهر کندوز و ورود طالبان مسلح به داخل شهر کندوز در فاصله 2 کیلومتری در قسمت غرب شهر کندوز در نزدیکی ولسوالی چهاردره چند بیس افراز شده بود و در این بیس 14 تن از نیروهای اردوی ملی جابجا شده بودند. به خاطر تامین امنیت، بر اساس گفته های شیرعزیز کاموال، قماندان عمومی زون 88 در زون شمال شرق، که شب گذشته حوالی 12 بجه هنگامی که 12 تن از سربازان پلی اردوی ملی به خواب بودند و 2 تن از همکارانش که یکی بریتمن بوده و دیگرش سرباز در حالت پیره بودند، بالای 12 نفر شلیک میکنند یا را به قتل میرسانند، بعدن فرار میکنند به سوی طالبان مسلح.
مهاجمان آیا از افراد نفوذی طالبان در محل بودند یا اینکه حمله انگیزه دیگری داشته؟
شیر عزیز کاموال، قماندان عمومی زون 88 سپینزر، گفت که این یک حمله نفوذی طالبان مسلح بوده که در این بیس رخ داده. او گفت که این 2 تن از عاملین قضیه، یکش از ولایت تخار بوده و دیگرش هم از شهر شبرغان. اما او گفت که در مورد این قضیه تحقیقات جریان داره. از سوی دیگر ذبیح الله مجید که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند، میگوید که آنها شب گذشته بالای یک پوسته حمله کردند، پوسته هم تصرف کردند و 13 تن از منصوبین اردوی ملی را به قتل رساندند و تعدادی از جنگ افزار و مهمات هم با خود بردند.
مقامات محل در این مورد چه میگویند؟
اما مقامات محل این ادعای طالبان را رد میکنند که گویا آنها حمله کرده باشند و این بیس تصرف کرده باشند، بعدا 12 تن از منصوبین به قتل رساندند. اینها میگن اگر حمله میکردند حتما نیروهای امنیتی مقاومت نشان میدادن، به این تعداد منصوبین تلف نمیشدن.
آریان صاحب، با معذرت که وقت برنامه محدود است، از این لحاظ کوتاه میخواییم صحبت بکنیم. معلوم هست که مهاجمان به کدام منطقه کندوز فرار کردن؟
قسمی که به همگان معلوم است، همگان در حومه‌های شهر کندوز طالبان مسلح حضور دارند. گمان اغلب میرود مسئولان محلی میگن که به ولسوالی چهاردره فرار کردن.
این حملات در چه حد فشار بر نیروهای افغان را در محل میتونه افزایش بده، در حالی که اونها مشغول نبرد در برابر شورشان در مناطق مختلف افغانستان هستند؟ مقامات آیا ابراز نظر کردن در این مورد؟ شما چیز پرسیدین؟
تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردن، اما شماری از اعضای شورای ولایتی کندوز میگن که این وضعیت خیلی نگران کننده است، چون از سقوط شهر کندوز 1 سال گذشت تا هنوز هم حومه های شهر کندوز تصفیه و پاکسازی نشده و طالبان در اطراف شهر کندوز تحرکات دارن، گاه گاهی بالای پست‌های امنیتی و در مسیر شهر مشکلات امنیتی را خلق میکنن.
بسیار تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی از کندوز گزارش میداد. موضوع را لحظه به لحظه دنبال میکنیم و از تازه ترین ها شما را آگاه خواهیم ساخت.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
می توانید با ما در تماس هم شوید و نظریات و پیشنهاداتتان را در میان بگذارید. با شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بی سیم می توانید به ما پیام های کوتاه بفرستید و اینکه می توانید به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی هم بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07008420 و 00420212141. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در پهلوی فشرده تازه ترین خبرها برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. همونطور که پیشتر گفتیم، طالبان مسلح در نخستین عکس العمل در رابطه به توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبودین حکمتیار گفتند که گلبودین حکمتیار جنایت بزرگ را مرتکب شده است. در این حال گروه انشابی طالبان بر رهبری ملا محمد رسول در یک اعلامیه گفته که حزب اسلامی با حکومت افغانستان در روشنایی برخ شرایط به توافق رسیده است و از این میان خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و یا تعیین جدول زمانی در این مورد شرط عمده است. مسوده توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبودین حکمتیار پنجشنبه گذشته در کابل امضا شد. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که ستار فروغ تهیه کرده است.
طالبان مسلح در یک مقاله انگیزه حکمتیار را برای رسیدن به توافق صلح با حکومت افغانستان پس از 15 سال مورد سوال قرار دادند. در این مقاله که به روز دوشنبه در صفحه اینترنتی طالبان به نام صدای جهاد نشر شده آمده است، او با ترک جهاد نه تنها با غضب خداوند روبرو خواهد شد، بلکه وی یک جنایت بزرگ را نیز مرتکب شده است. این مقاله تحت عنوان مفهوم صلح در اسلام به زبان پشتو نشر شده و در آن این ادعاهای طالبان که حکومت فعلی افغانستان دست نشانده امریکا می باشد تکرار شده است و از حکمتیار بدون آن که از او نام برده شود به شدت انتقاد شده است. در مقاله گفته شده است که او با این توافق صلح از حکومت افغانستان حمایت می کند. حزب اسلامی به رهبری گلبودین حکمتیار پنجشنبه گذشته مسوده توافقنامه صلح را با حکومت افغانستان در کابل امضا کرد. انتظار می رود که توافقنامه نهایی از سوی گلبودین حکمتیار و رئیس جمهور اشرف غنی به زودی امضا شود. بر مبنای این توافقنامه به رهبری حزب اسلامی مسئولیت قضایی داده می شود و حکومت افغانستان زندانیان این حزب را آزاد و در راستای رفع تحریم‌های بین المللی بر گلبودین حکمتیار کار خواهد کرد. واشنگتن در سال 2003 میلادی حکمتیار را به عنوان یک تروریست جهانی اعلان کرد. در مقاله همچنان این سوال مطرح شده است که صلح با آمریکا اکنون چرا به یک انتخاب مشروع مبدل شده در حالی که 15 سال پیش پذیرفتنی نبود. این واکنش طالبان یک عقب‌گرد به این امیدواری کابل به حساب می آید که توافق با حزب اسلامی زمینه را در آینده برای توافق با طالبان فراهم خواهد کرد. طالبان از سال 2008 میلادی به این سو در بحث‌های غیررسمی با کابل دخیل بوده و یک دفتر تماس را در سال 2013 در قطر باز کردند. این گروه صرف یک بار در گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان در ماه جولای سال 2015 در پاکستان اشتراک کرد. در همین حال گروه انشعابی طالبان بر رهبری ملا رسول در یک اعلامیه نوشته است که حزب اسلامی تحت رهبری گلبودین حکمتیار با دولت افغانستان در روشنایی برخ شرایط به توافق رسیده است که خروج نیروهای بین المللی از این کشور و یا تعیین جدول زمانی در این مورد شرط عمده می باشد. این را صفحه اینترنتی شهادت مربوط به حزب اسلامی گلبودین حکمتیار گزارش داده و در ادامه به نقل از این گروه انشعابی طالبان می نویسد این که حزب اسلامی چرا و چگونه آماده مصالحه گردید ارتباط به این حزب می گیرد. به نقل از این گروه طالبان همچنان گفته شده است یک چیزی که برای این گروه ستودنی می باشد تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی است و این هدف مشترک آنهاست. پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان در ماه جولای پارسال، اختلافات بر سر رهبری جدید طالبان بروز کرد و یک تعداد از طالبان با تعیین ملا اختر محمد منصور بعث جانشین ملا عمر مخالفت کرده و گروه دیگری را بر رهبری ملا رسول ایجاد کردند. اختر محمد منصور در ماه می امسال میلادی در حمله تیاره بی‌پیلوت امریکایی در بلوچستان پاکستان کشته شد و سپس رهبری طالبان را ملا هبت الله به عهده گرفت.
در گزارش از ستار فروخ شنیدید که طالبان در مقاله‌ای که روی صفحه اینترنتیشان پخش شده، توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار را نکوهش کردند. مسوده توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پنجشنبه گذشته در کابل امضا شد. نظر شما هم در این مورد برای ما مهم است. با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم لطفاً به ما پیام‌های کوتاه بفرستید، یا اینکه به ما زنگ بزنید و پیام‌های صوتی هم بگذارید. 0784-620-0042-02-21-12-41-38 شماره های تماس با رادیو آزادی استند.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بی سیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
پلیس کابل 900 تن را به اتهام دست داشتن در قضایای مختلف در دو ماه گذشته بازداشت کرده است. رئیس تحقیقات جرایم جنایی قوماندانی امنیه کابل میگوید که سطح جرایم جنایی در شهر کابل نسبت به گذشته کاهش یافته است. اما شهروندان چه میگویند؟ نورالله شایان در این گزارش بیشتر به شما میگوید.
رئیس تحقیقات جرایم جنایی قوماندانی امنی کابل میگوید که سطح گرفتاری های پلیس کابل در چند ماه گذشته بیشتر شده است. فریدون عبیدی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که چندین گروه سارقین مسلح، گروه های اختطافچیان، سارقین وسایط و مظنونین قضایای جرمی سالهای پیش را در این اواخر بازداشت کردند.
در این اواخر دستاوردهای بسیار زیادی را نیروهای امنیتی و خصوص پلیس دارند. در دو ماه گذشته در حدود نزدیک به بیشتر از 900 نفر ما گرفتار کردیم در قضایای مختلف. چندین مجرمین سازمان یافته، مسارقین مسلح، سارقین موتر، اختطافچی ها توسط پلیس گرفتار شده و پنجه قانون سپرده شده.
آقای عبیدی از عدم همکاری مردم نیز شکایت دارد و میگوید که مردم در شناسایی فاعلین قضایای جرمی و محلات مشکوک با پلیس کمک نمی کند. اما برعکس شهروندان کابل از پلیس انتقاد دارند و میگویند که پلیس کابل در جلوگیری از جرایم سازمان یافته در شهر کوتاه آمده است. این در حالی است که به تازگی رئیس جمهور غنی از حوزه نهم امنیتی کابل دیدن کرده و وظایف مسئولان این حوزه را به دلیل سهل‌انگاری به تعلیق آورده است. شمار از باشندگان شهر کابل از این اقدام رئیس جمهور می ستایند و از وی می خواهند که به خاطر بهبود وضعیت شهر کابل مسئولان امنیتی را تحت فشار قرار بدهد. این باشندگان می گویند جان، پول نقد و اموالشان در این شهر مسئول نیست. احمد نوید و سلیمان دو تن از باشندگان کابل می گوید که رفت آمدشان در شهر در انگام شب دشوار شده است.
در هر منطقه که ولو که در مکرویان تشریف داریم، اگر یک بجه شب در میقات بلاکا برای شاید اگر موبایل باشید باشه، موبایل میگیره، پیسه و موبایل نباشه، یک چند سیلیون میخوری که چرا پیسه نداری؟
صبح که بود بدر پیسه زیاد بود، حالا پیسه کم شده، مجبور بود دزدی هم میکنن مردم، بدر موتر هم میبرن، صدها موتر بردن جدگان دیوال ما بروز آمد در موتر شب برده بودن، بدر خودش مدیریوری مردم حالا میکنن.
در این حال هادی خالد یکی از کارشناسان امنیتی به این باور است تا زمانی که افراد غیر مسئول در کابل خل صلا و پلیس تلاشی هایشان را بیشتر نسازد، حادثات جنایی در این شهر همچنان ادامه خواهد داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی
امروز برابر است با روز جهانی گردشگری. تا لحظات دیگر گزارش جالب میشنوید از هرات در این مورد. اما در مسائل منطقه میشنویم که هند پلان دارد بندهای برق را بر فراز سه دریای اعمار کند که آبشان به سمت پاکستان میرود. بعد از حمله تندروان مسلح بر یک قرارگاه نظامی هند در کشمیر، تنش‌های لفظی و همچنان دیپلماتیک میان اسلام‌آباد و دهلی جدید شدت گرفته. بیشتر در این مورد از زرغونه منگل میشنویم که این لحظه در استودیو زرغونه جان، تازه ترین جزئیات در این مورد از چه قرار است؟
بله مصطفی جان، چنانچه شما گفتین، صدر اعظم هند گفته کشورش برای منزوی ساختن پاکستان در سطح بین المللی به تلاش های خود ادامه خواهد داد. صدر اعظم نریندرا مودی دیروز در یک جلسه مقامات بلند رتبه کشورش گفت هند در این راستا از منابع آبی خود استفاده خواهد کرد. مقامات هند گفتند این کشور پلان دارد که بندهای برق را در دریاهای چناب، جهلم و سند اعداز کند. آب این دریاها به پاکستان جاری است و هند بعد از آن موضوع اعداز بندهای برق بر این سه دریا را مطرح کرد که صدر اعظم نریندرا مودی هشدار داد کشورش انتقام حمله را خواهد گرفت که در آن افراد مسلح در کشمیر بر یک قرارگاه نظامی هند حمله کردند. در مورد تقسیم آب شماری از دریاها بین هند و پاکستان از سال 1947 به این طرف جنجال های موجودند. هند می گوید پاکستان از تندروان مسلح حمایت می کند که در کشمیر تحت اداره هند بر قوای هندی حملات می کنند. سوشما سواراج وزیر خارجه هند به روز دوشنبه در سخنرانی در اسامبله عمومی ملل متحد گفت پاکستان نباید این خواب را ببیند که از راه تروریسم در خاک هند را پیدا می کند. وی روی موقف هند تاکید کرد که کشمیر بخش جدا ناپذیر هند است. ولی پاکستان این ادعا را رد می کند که گویا این کشور از تندروان ضد هند در کشمیر حمایت می کند. وزارت خارجه پاکستان گفته است هند شواهدی را در مورد حمله اخیر بر قرارگاه هندی در کشمیر ارائه نکرده است که ادعای هند مبنی بر دخالت پاکستان را ثابت سازد. ولی وزارت خارجه پاکستان تا حال در مورد پلان اعداد بندهای برق در سی دریای هند تبصره نکرده است. هند و پاکستان در سال 1960 قرارداد را در مورد تقسیم آب دریای سند امضا کردند. هند در حال حاضر از سی دریای موجود در کشمیر حدود 3000 مگاوات برق تولید می کند.
تشکر از شما زرغونه جان. همونطور که بیشتر گفتیم امروز برابر است با روز جهانی گردشگری. حال به هرات میریم و از تلاش‌ها برای جلب گردشگران بین المللی میشنویم. شاپور صابر این گزارش جالب را تهیه کرده.
این نمایشگاه به هدف ورود بیشتر گردشگران خارجی به ولایت هرات صورت گرفته است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از افزایش روز افزون گردشگران خارجی به ولایت هرات سخن میزند. آقای روفیان گفت در 6 ماه اول سال جاری بازدید گردشگران بین المللی از جاذبه‌های توریستی هرات نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل ملاحظه داشته است.
تجلیل از این روز به این شکل بیشتر به خاطر احیای صنعت توریسم در کشور به ویژه در هرات که از ظرفیت های بالای برای جذب توریستان برخورداره. در 6 ماه اول این سال ما به اندازه کل سال 93 توریستای داخلی و خارجی به هرات داشتیم.
ولایت هرات در غرب افغانستان ظرفیت های زیادی برای جاذبه توریستی و گردشگری دارد، اما نبود امنیت مطمئن صنعت توریستی در این ولایت را به شدت صدمه رسانده است. محقق عبدالقنی نیکسیار یک از فرهنگیان هرات میگد روزگار صنعت گردشگری در این ولایت رونق خاصی داشت و سیاحان از کشورهای آمریکایی، اروپایی و شرق آسیا به خاطر جاذبه توریستی به این ولایت رفت و آمد داشتند.
دهه‌های 40 و 50 که من به اطلاعات فرهنگ کار میکردم، یعنی من این فکر میکنم که نیم مردمی که به شهر نو هرات گشت و گذار داشتن، نیم از اون مردم توریست های خارجی بودن که حتی به سری خانه های شخصی هتل شده بود، هتل برای پذیرایی گردشگرها و سیاها و اینا. ولی امروز متاسفانه ما شماره انگشت ما گردشگر نمیبینیم از خارج در افغانستان.
حالا مقامات محلی میگویند تلاش های را آغاز کردن تا دوباره زمینه سفر توریستان داخلی و خارجی را به ولایت هرات هموار سازند. محمد آصف رحیمی والی هرات گفت هرات با داشتن امکانات اساسی آماده جذب گردشگران بین المللی است. او اطمینان داد که نیروهای امنیتی آمادند تا گردشگران را به خاطر بازدید از جاذبه های توریستی در این ولایت تامین امنیت کنند.
ما این تعهد داریم که بسیار به صورت جدی تدابیر بگیریم وقتی توریست ها می آیند با هتل های 5 ستاره هرات جابجا میشن. نیروهای امنیتی و نیروهای استخباراتی ما همیشه در اطرافشان خواهد بود تا اینکه امنیتشان ان شاء الله مکمل تامین باشد. این ما تعهد میسپاریم.
هرات بیش از 800 آبده و ساحه تاریخی دارد که مسجد جامع بزرگ، قلعه اختیار دین، مجموعه گازرگاه و چهار بازار قدیمی شهر کنه از با ارزشترین این بناها به حساب می آید.
گزارش بود از شاپور سابق خبرنگار رادیو آزادی در هرات. رسیدیم به نیمه این ساعت، 3:30 به وقت کابل شد و سید سمع عباس اینجا در استودیو است با دستان پر از خبر و نفس تازه. صدای مایکروفونم شنیدیم. بفرمایید آقا سید.
ریاست جمهوری افغانستان این سخنان را که گویا حکومت وحدت ملی برای 2 سال بود و دیگر اعتبار ندارد بیهوده خواند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هارون چخانسوری امروز به رادیو آزادی گفت حکومت طبق قانون اساسی برای 5 سال انتخاب شده است. رئیس اجرایی افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی با دستاوردهای بزرگ در نشست بروکسل اشتراک می‌ورزد. وزارت زراعت و مالداری میگوید برای ثبات منابع طبیعی کشور استراتژی ملی تنظیم منابع افغانستان را تهیه کرده است. مقام‌های ولایت کندهار میگویند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شاولیکوت این ولایت 6 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. کاندیدان ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات و جمهوری خواه هیلری کلینتون و دونالد ترامپ در اولین مناظره تلویزیونی اشتراک کردند. در این مناظره از مسائل داخلی گرفته تا مسائل امنیتی و روابط بین المللی مورد بحث قرار گرفت. اداره دیدبان حقوق بشر و یا هیومن رایتس واچ پلیس پاکستان را به انجام قتل‌های فراتر از سیستم قضایی، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه متهم کرده است. حکومت ترکیه در ادامه پاکسازی‌ها بعد از کودتای نافرجام ماه جولای 10 کارمند دیگر اداره امنیتی دولتی را از وظیفه برکنار نمود. و در یک مسجد و مرکز اسلامی در شهر دریزدن آلمان انفجار صورت گرفت ولی کسی در آن کشته و زخمی نشد.
تشکر از شما سید سمع عباس برای ارائه فشرده تازه ترین خبرها. و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این مورد و موارد دیگر لطفاً سر بزنین به صفحه اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم، اما حالا چند رویداد خبری اقتصادی میشنویم.
کمیسیون ملی تدارکات در حضور رئیس جمهور غنی دیروز 12 قرارداد را به ارزش 853 میلیون افغانی منظور کرد. در یک اعلامیه نشر شده از سوی ریاست جمهوری آمده است که قیریزی سرک ولسوالی شاجوی ولایت زابل، تدارکات مواد نفتی شاروال کابل و بروشنا شرکت بدخشان، تعدیل قراردادهای خدمات اینترنتی در 7 مستوفیت، تدارک قرطاسیه مورد نیاز در وزارت دفاع افغانستان، تعدیل قرارداد تیل قطعات پلیس و برخی موارد دیگر شامل این قراردادهای منظور شده است. آقای غنی با اظهار نظر در مورد این پروژه ها افزود که به هدف اصلاح نظام تدارکاتی در کمیسیون تدارکات ملی و اداره ملی تدارکات نسبت به گذشته تغییرات مثبت وارد شده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که پس از این به شکل منظم از طریق هوا روزانه 100 تن میوه تازه و خشک به خارج از کشور صادر می شود. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی گفت دیروز به همین مورد یک تفاهم نامه میان 3 شرکت خصوصی هوایی و صادر کنندگان میوه به امضا رسید.
دیروز یک تفاهم نامه بین شرکت هوایی صافی، کامیار، آریتا و شرکت های صادر کننده میوه تازه و خشک در اتاق تجارت صنایع افغانستان که
بسلای افزود صادر این میوه از امروز آغاز شده و به هند و دبی فرستاده می شود. رئیس جمهور غنی چند ماه قبل در چهارمین کنفرانس انکشاف زراعتی گفته بود که با تجار و سکتور خصوصی کار خواهد کرد تا پس از ماه جوزا روزانه 600 تن میوه تازه از طریق هوا به کشورهای خارجی صادر شود. نظر به معلومات اتحادیه مواد خوراکی، نرخ عمده مواد خوراکی اولیه امروز در شهر کابل چنین به فروش می‌رسد: یک بوری آرد 50 کیلویی 1350 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2470 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی. و نرخ مواد نفتی: یک لیتر تیل پترول 42 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 38 افغانی. و نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل چنین است: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 60 پول، یک یورو واحد پول اروپا 74 افغانی و 35 پول، یک پوند انگلیسی 85 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 7 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 625 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون این قسمت برنامه را با این گزارش دنبال میکنیم که وزارت زراعت و مالداری میگوید استراتژی ملی تنظیم منابع طبیعی افغانستان را برای ثبات منابع طبیعی، رسیدگی به مشکلات اقتصادی، اجتماعی، تکنیکی و تغییر اقلیم تهیه کرده است. مقامات این وزارت امروز با معرفی این استراتژی در کابل گفتند که این سند با استفاده از شیوه های علمی و تکنیکی تهیه شده. بر اساس گزارش ها اخیرا منابع طبیعی افغانستان آسیب زیاد دیده و جنگلات افغانستان گفته میشه و ممالک دیگر قاچاق میشه. بیشتر در این مورد در این گزارش از تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید با تطبیق استراتژی ملی تنظیم منابع طبیعی افغانستان، خطرات تغییر اقلیمی و فقر کاهش، زمینه رشد سکتور زراعتی مالداری فراهم و از یک طرف سبب درآمد خوب برای دهقان شده و از سوی دیگر مسئولیت غذایی تامین خواهد شد. میر امان الدین حیدری، معین مسلکی این وزارت، روز سه‌شنبه با معرفی این سند به رؤسای زراعت 34 ولایت افغانستان گفت این استراتژی که در 5 سال آینده عملی خواهد شد، بخشی آن روی دریافت راه حل به مشکلات منابع طبیعی کشور اختصاص یافته است.
با تطبیق این استراتژی نه تنها زمینه رشد اقتصادی از طریق اشتغال زایی، ارزش افزایی در منابع جنگلاتی و لشترها برای تعداد زیاد مردم کشور فراهم می شود، بلکه منابع طبیعی نیز به صورت پایدار تنظیم خواهد شد.
با گفته ای مقام های این وزارت، بهبود 55 هزار هکتار ساحه و احیای 73 هزار هکتار در جنگلات، بهبود 493 هزار هکتار و احیای مجدد در علفچرها و بهبود 2500 هکتار ساحه نباتات طبی شامل پلان 3 ساله می باشد. بر اساس معلومات این وزارت، جنگلات، علفچرها و احیای وحش افغانستان که معیشت بیش از 79 درصد افغانها متکی به آن است، در سالهای اخیر به دلیل جنگهای داخلی و استفاده بیش از حد صدمه دیده است. آنان میگویند در حال حاضر نیاز است تا از منابع طبیعی کشور که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی دارای اهمیت زیاد می باشد، حفاظت شده و آگاهی آمد در زمینه افزایش یابد. گزارش های نشر شده همچنان می رساند که قبل از این جنگلات افغانستان از سوی مافیای داخلی و بین المللی قطع و به کشورهای دیگر قاچاق می گردد. در این حال آگاهان افغان با آن که از این استراتژی استقبال می کنند، اما می گویند که ناامنی یکی از چالش های دیگر فرارای منابع طبیعی افغانستان است که باید با آن هم توجه شود. میرویس خوگیانی، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت اگر این استراتژی به شکل درستی آن تطبیق شود، در رشد اقتصادی کشور مثمر واقع خواهد شد.
اگر هم که استراتژی داشته باشیم و اینا از طریق آگاهی آمد در قرار قصبات ما را تطبیق بکنیم، با مردم برسانیم، انشاءالله امید است که در تنظیم منابع طبیعی بخصوص در خط برهمانه جنگلات و همچنان در غصب علفچرها میتونیم که اینا جلوگیری بکنیم.
این در حالی است که بر اساس معلومات وزارت زراعت 28 درصد خاک افغانستان را جنگلات و 47 درصد آن را علفچرها تشکیل میدهد و اگر این منابع مدیریت درست شود، عواید کشور افزایش خواهد یافت. در این حال آگاهانی امور بر افزایش آگاهی آمد در قریه ها برای جلوگیری از تخریب این منابع تاکید میکنند.
گزارش بود از تمیم اخگر. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و یادآور میشم که از 7 شام تا 7 صبح روی این امواج میتوانید برنامه های رادیو آشنا را نیز بشنوید. حال نوبت برنامه های هفتگی است، پیش از آزادی و شنوندگان.
پسته دارم، نزور دارم،
هیچ من خانه اینجا پسنم، ملا دو پسنم
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام علاقمندان برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد یاسین پلیس محلی در ولایت کاپیسا که میگوید از ناحیه دوچشم معلول شده و حالا کسی در قسمت پرداخت حقوق معلولیتش همکاری نمی کند. محمد یاسین میگوید با وجود تلاش هایی که کرده کسی با مشکلش توجه نکرده و حالا میخواهد تا از طریق برنامه در جستجوی انصاف رای حل برای مشکل وی دریافت گردد. ما مشکل یاسین را با معاینه وزارت شهدا و معلولین در میان گذاشتیم تا با مشکل وی رسیدگی صورت گیرد. اما نخست بشنویم سخنان یاسین را که مشکلش را این گونه مطرح کرده است.
نام ما یاسین است، از ولایت کاپیسا ولسوالی تگاب.
مشکلتان چی است؟
مشکل ما این است که ما به خاطر دفاع وطن سلا گرفتیم، در جنگ طالبان د پای ما خورد، پای ما تازه خو خوب از بازو چې شمالو شې مازو چې مازو سلاویم. یک پدر ریسپی داریم او مادر داریم، خور داریم، بچه داریم، زن داریم، خود ما نه بیادر دیگه داریم، نه کسی کو غیر از خدا. تقاضای ما اینمی از خدا است، از دوم از دکتر صاحب افغانی او دکتر صاحب عبدالله د کابل تداری معنی نشه او ما را اگر خارج روان کنه که یک چشم ما خوب شوه شهر افتخار میکنیم او ما هیچ زخم امکان نداریم که خود ما از کابل تداری کنیم. ولایت که آمدیم برای ما مکتوب داد در 220 ویژه که رفتیم برای ما تفاوت نوشته کرد، باز 90,000 روپای اکرامه برای ما داد، کتابچه گرفتیم هنوز کارت برای ما نداده، در ماه رمضان کتابچه برای ما داده، حالی که در بانک میریم میگه جدول نامده، اونجا که میریم میگه جدول روان کردیم، کارت بانک هنوز برای ما نداده، حقوقش نه گرفته، نمی اکرامهش برای ما داره، دیگه هیچ چیز برای ما نداره کسی.
چه وقت خودت معلول شدی؟ در کدام سال بود؟ چه قسم رفته بودی و در کجا چشمایت عزیز دادی؟
در منطقه شکور قد قماندان تواب مصالح بودیم، ما در جنگ طالبان اول به پای خوردیم، بعد خود ما اونجا مقاومت کردیم که بعد از مقاومت مرمی اما در دو چشم ما خود از دو چشم عزیز دادیم، دست 94 ما زخمی شدیم، یعنی ما اشتیم و ماسیم از زخمی شدیم در شمال از دست دادیم.
خب مربوط وزارت داخله بودی، چیز کمک همکاری کتی صورت گرفته یا نی؟
اونمو اول که ما اجازه کردیم امون 90,000 میگه با اکثر اکرامی از سیاسی رنی که برای ما داده، دیگه برای ما یک رقم کسی نداده، نه ماش که هنوز گرفتیم در میاش ما، نه کمک، نه هیچ چیز برای ما کسی نداده.
وضعیت زندگی چطور است؟ اقتصاد چند نفر فامیل داری و کی از نانآورتان؟
اقتصاد ما خود ضعیف است، یک پدر ریسپی داریم، دیگه بیادر نداریم، فامیل ما 6 نفر هستیم. همین تو قرض وام یک چیزی میکنیم، میگم همین گزاره است، یک رقم شب و روز خود تیر میکنیم، دیگه چطور کنیم، مجبور هستیم.
چند سال عسکری که در کدام قطع بودی؟
در پلیس محلی بودیم، در منطقه بودیم، در قطع نبودیم، در منطقه بودیم، پلیس محلی بودیم.
تا بالا پشت موضوع تقاعد و ماش معلولیتت میگردی، برای تو جا که میری برای خودت چی میگن که چرا برات کارت نمیتن؟
کارت خو میگن برو در شهدا معلولین، اونجا که میریم میگن ما روان کردیم در وزارت داخله است، معرفت است، محلی است، از اونجا جدول پسنا آمده، در بانک میریم میگن جدول نامده که کارت بیتیم، جدول که کارت برای ما نتا، در بانک ماش برای ما کنیتا، از چی طریق ماش بگیریم، از چی طریق کمک بگیریم. امو دفعه اول برای ما اینمی نواده بار که کمک کرده، دیگه نیه کمک کرده و نیه ماش داده و نیه هنوز کارت بانک برای ما داده.
حالا خودت با وزارت داخله مراجعه کردی، مشکل تا گفتی که چرا این مشکل معلول نمیشه؟
ما خود یعنی اسناد که اونجا چیز میکرد آقای را آوردیم به وزارت داخله، از اینجا بسوب برای ما داد پس رفتیم به ولایت کاپیسا، اونجا که میری میگه این روز میه سو میه اینمی از ماه رمضان تا اینمی علی برای ما ایتو منه میگه که آس یعنی خو این روز و سو میتو برای ما میره، دیگه چیز گپی نیست.
کسایی که دیگه همراه خودت زخمی شدن و یا حقوق تقاعد یا پای از اونها پرداخت شده، وام نمی جدول کرد، شما هم تو معطل است.
اون که ختم زخمی شده بود، یک نفر بچه کاکای ما زخمی بود، او کم بود، او پایش پس جور شد، او عریضه مریضه نکرد، نیه تقاعد گرفت، نیه کمک گرفت، او مشکل نیست، پای ما پس خوب شد، او پس هم مسئله و گشانه شد، ولی خود ما هم گشته نمیتونیم، در دو چشم از دست داریم، فهمیم که کی طور چیز نیست. از حکومت ما اینمی تقاضا میکنیم که هر نوع کمکی باشه که مشکل خانه ما رفع شود.
قسمی که در ابتدا گفتیم ما در مورد مشکل یاسین با جمیله افغانی معین شهدا و معلولین صحبت کرده ایم. خانم افغانی نخست در مورد اینکه پروسیجر چیست و وی به خاطر حل مشکلش چگونه اقدام کند میگوید.
ادارات دولتی به خصوص نیروهای امنیتی، پلیس، اردو، اینا هر کدامشان کارمند مشخص یک اداره خاص می باشند. مثل که برادر ما از جمله پلیس های محلی هستند، حتما اینا در اداره خود در وزارت داخله اینا راجستر هستند، در کدام چوبه یا در کدام بخش. و اینا اگر معرفی شدند ضمن کدام مکتوب رسمی معرفی شدن یا متشفایی معرفی شدن. اگه اینا ضمن مکتوب رسمی معرفی شدن و تمام اسنادشان پیش وزارت کار امور اجتماعی آمده، دیگه اوجا برشان چیز مشکل نیست، چون مطابق هم تفاهم نامه و پروتکل اینا که داریم اسنادشان اداره مربوطهشان با وزارت کار امور اجتماعی شده و معلولین روان میکنن، رسما معرفی میکنن و اینا و وزارت کار امور اجتماعی بخش معینیت شده و معلولین برشان کارتشان را تهیه میکنه که این در برگیرنده قدر مسائل دور دراز نیست که برادر چند ماه منتظر ماندن و سرگردان شدن. از اینه که این آدم اسناد نداره، از اداره مربوطه خود فقط شفایی میگه و مراجعه میکنه، امکان داره که دلیل سرگردانیشان نمی باشن. بهتر خود بود که برادر پس با مو ارگان کمرهشان راجستر است، کمرهشان ثبت است، کارمند اداره بودن، یک مکتوب رسمی بگیرن به اداره ما مراجعه بکنن.
بله، قسمی که از گپاشان ما برداشت کردیم مناسب بینا فکر میکنم که معرفی شدن، چون اینا وقتی که به وزارت شهدا و معلولین مراجعه کردن برشان گفته شده که ما کارتتان به ولایتتان روان کردیم، وقتی که اینا اوجا میرن میگه کارتتان نامده. پس در این صورت وقتی که این مشکل وجود داره، سفارش شما برای این برادر چی است که چی همکاری هم را از اینا کرده میتونین، به کجا بیان، چی کمک هم راشون میکن؟
این برادر فعلا خودش در ولایت کاپیسا؟
بله بله، در ولایت کاپیسا هستن.
ولایت کاپیسا اینا به ریاست کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین ولایت کاپیسا مراجعه کنن، امرای رئیس شانگست بزنن. من نام برادر را یادداشت میکنم، امرای رئیس صاحب اونجا مستقیما ارتباط میگیرم، ببینم که مشکلشان چی هست، انشاءالله مشکلشان حل میشه. بازم اگه مشکلشان حل نشد شماره تلفن ما را برشان بتین که امرای ما مستقیم تماس بگیرم.
این بود موضوع این هفته برنامه در جستجوی انصاف که در مورد مشکل یاسین پلیس محلی در ولایت کاپیسا برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شما می توانید بر روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر تماس گرفته و مشکلتان را با ما مطرح نمایید. شماره تماس برنامه را یادداشت کنید و تماس بگیرید: 0729 829 013. تکرار شماره 0729 829 013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان ناید عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. باز هم تعداد زیاد از شنونده های محترم ما به مسائل روز، مخصوصاً به مسئله توافقنامه با حزب اسلامی علاقه نشان دادن و در مورد اظهار نظر نمودن. ما در برنامه های گذشته، چی در برنامه آزادی و شنوندگان و چی در برنامه در امواج آزادی، در این مورد به قدر کافی صحبت نمودیم و از پیام ها معلوم می شود که نظر مردم در مورد این مذاکرات و توافقنامه حداقل به 4 دسته تقسیم می شود. یک دسته به طرفداری و دسته دوم به مخالفت و دسته سوم میانه روان که صلح را یک ضرورت می دانند و چهارمی طرفداری از محکمه رهبرا می نمایند. به هر حال ما در این برنامه از این پیام ها صرف نظر می نماییم، زیرا این موضوع موضوع روز در تمام رسانه ها است. بنابراین از تمام کسانی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته و در مورد اظهار نظر نمودند یک جهان تشکری نموده و از نشر پیام هایشان معذرت می خواهیم. به عوض آن به مسائل ضروری روز مردم، یعنی شنونده های رادیو آزادی که مشکلات دارند، زیادتر موقع میتیم. اگر برنامه های آزادی و شنوندگان را متواتر تعقیب کرده باشید، در پهلوی بسا مشکلات، یک مشکل شاید زیادترین از مشکل مردم افغانستان باشد و آن هم آب است. چی آب آشامیدنی و چی آب زراعتی. در این مورد متواتر به ما شکایت می رسد. این بار ما توانستیم با محترم آقای امانلای غالب معین انرژی وزارت انرژی و آب برق تماس برقرار نموده بعضی از این پیام ها را در میان بگذاریم. حالا توجهتان را به این صحبت جلب می نماییم. معین صاحب محترم، یک پیام برتان میشنوانیم، امو درد زمین مردم برتان برسانیم. با اجازتم امو پیام برتان میشنوانم. صاحب
سلام علیکم، برادی آزادی کاشمند هستیم. ما از قریه اعتبار مسواری گوزمندی ولایتی سریپول هستیم. برادر هشت ماه میشوه، باغ ما، درخت ما آب نمیخوره، آب نداریم، آب مردمی بالا میخوره، ما مردم آب ما قطع هست. چرا دولت ما دسترسی نمیکنه؟ به خاطر چه نمیکنه؟ ما برادر هر روز شکایت میکنیم، کسی ما شکایت ما را با مقام بالا نمیرسونه. برادر یک نهایت را آن کنه، یک سو قرغنه گرفته، یک سو برادر آب نمیخوره، ما مردم چیکار کنیم؟ برادر ما دولت ما هر زمین دولت مفاد شده سیده، به ما مردم کنه رسیده، در مردم برق ترکده، سرنگ جور کده، آب ترکده، یک بامیان اصل که چیکار میکنه؟ هر روز به بداشتی بخاطر بامیان در یک برق بامیان تظاهرات میکنن. ما مردم قدرت تظاهرات هم نداریم، قدرت دیگه هم نداریم، به مو خدا میسپاریم، آدم خدای پاک میسپاریم. باغ قرغنه زده، آب نمیخوره، درخت ها خشک، هم دولت ما نه بند میبنده، نه ما دادرسی میکنه، نه دیگه میکنه، یا ما اصلا بیدیم از در کنترول نمیکنه. دکتر عبدالله طرف خوش میکنه، اشرف خانی طرف خود، ما در میدان لیب ماندن برادر، امین در مقام بالا برسانی.
خب معین صاحب محترم، آقای امان‌الله غالب معین انرژی و وزارت انرژی و آب، صاحب نمیفهمی پیام تا چی هست به شما مربوط است؟ منتها این یک مشکل است، یک شنونده ما شکایت کرده. صاحب
خیر باشه، باید تحقیق شد که از بخش آب ما شما اگر نمره مرا اگر پیام هر کس از نمره رو برشان بتین، ما پیدا میکنم که مشکلشون چی هست، کدام ولسوالی است، آیا اوجه کانال آبیاری است یا نه، اگر کانال است که مربوط وزارت انرژی و آب اگر میشه ما بیدیم مشکل در خواست که مشکلش حل کنیم برشان دو او اگر بدگاه دار رفته به اون رفته، اگر مربوط وزارت انکشاف دیات است یا وزارت زراعت، بختر اگر شما خبر دارین بنده و کانال های عمومی مربوط وزارت نجواب میشه، کانال های دومی و سیومی مربوط وزارت زراعت و کانال های کوچکی ها مربوط اکشاف دیات. و من اگر اعتباط میگرم مستقیم من ببینیم که کدام مشکل شان کدام هست، در کدام حد هست، اگر از مربوط خود ما بودید خود شوالا ما کدام میشه که آب یک جای شریک ساخته حل میکنیم، اگر میگه نبود با وزارت مربوط هم میشه ما کوش میکنیم که همکاری شود. بختر اینا با آب و زراعت کار دارن، چون دیگه کار نگفتن یا آب و کامکم دیگه، در شما ببینید کدام حد مشکلشان است و آزاد هستیم که چنم کاری کنم.
در مجموع مشکل آب به خل بسیار زیاد است. یک پیام دیگر هم برتان میشنوانم. سه
بعد عرض این که خوشحالی شدید و نبود مواد غذایی و آب آشامیدنی و علوفه برای مواشی از بین رفتن کشت و زراعت در مناطق آخشدالام در شرق ولسوالی شلگره ولایت بلخ در شمال کشور افغانستان خوشحالی رونما گردیده است و در طی 30 سال اخیر به سابقه بوده و بر اثر کمی آب و کارهای اجتماعی مردم از قبیل عروسی و مهمانداری به کلی تعطیل گردیده است. آب پیدا نمی شود و آب در دریا 40 کیلومتر فاصله دارد. رفت و آمد آن 80 کیلومتر می شود و با هیچ وسیله استفاده از آن نمی توانیم. و در چاهای منطقه هم آب به کلی پیدا نمی شود و شما خواهش می شود که صدای ما را به گوش وزارت انکشاف دهات و هلال احمر کشور و ریاست حوادثات کشور و موسسه صلیب سرخ جهانی برسانید. با احترام محمد امین فصیح، رئیس کلاستر سابقه شوراهای انکشاف آخشدالان.
معین صاحب محترم شنیدین؟ صاحب
خب بگم که مشکل آب است، همون گپ است. یاد بارم شما خب بهتر میفهمید که آب اگر آشم نیست یا ست امید آب است، تقسیم آب است که مستقل است، مثل که برشنا برخ میتن یا ست امید تنظیم آب است که باید آب باید آب رسانی است. میشه که اونام با کچان همکاری کنیم. ما کچان ارتباطات مستقیم داریم، بعضی وزارت بعضی مسئولی که امید بخش سکتور انرژی و آب است. اگر باز از آن فکر مشکلی که باشن شما طریق خودتان یا طریق نمری برای به شما هست بتید برکس یا درخواست فرا بیارن بابا، ما راضی میکنیم بر مرزی مربوطه. باید بفهمیم در پروژه که مشکل مستقیم چی هست، ببینیم مشکلشان را دقیق مطالعه شد، از آدف هر امکان تجای کار باشه وظیفه ماست که مشکلات باید رسیدگی کنیم انشاءالله.
خب غالب صاحب، در مجموع صاحب ما این سالها برنامه های لایف داشتیم با رهبرای حکومت های مختلف در 15 سال گذشته صاحب، امین مشکل آب و برق و آب زراعتی و این مسائل یک مشکل عمده است، یک چند دستگی میشه، به چند اداره مربوط میشه، او اداره سر از او اداره میندازه، او اداره سر از او اداره میندازه، در اینجا یک ریفرم لازم نیست به نظر شما؟
خود مدیریت آب یک کمیته هماهنگی مدیریت آب جور شده است، در اصلش خود منصب آب وزارت نفتی و آب هستن و وزارت زراعت و وزارت کشاورزی که این مشکل شما گفتین حل شود مطابق خود هدایت رئیس جمهور. اینجا یک کمیته تعیین شده است و یک سر پروژه و مسئولیت های وظیفه کی است، وظیفه ما چی است، کدام حد ما باید کنترل کنم، کدام حد باید وزارت کشاورزی و وزارت زراعت کنم. او انشاءالله سر مکانیزم رو سر طرز عملش کار شده است، تقریبا به نهایی رسیده. اون انشاءالله حتما میتونه که این مشکل پراکندی را و یک وظیفه را کسی کسان دیگه کسان دازد
ان شاء الله. محترم، شما در اواخر یک سفر داشتین به دبی صاحب، در اونجا یک کنفرانس بود، نتیجه از اون کنفرانس چی شد؟ مخصوصا سر او و سر بند و انهار و بند برق و ایگپاز یا صحبت شد؟ اگر به طور خلاصه یک خبر خوش اگر به ما داشته باشین بوین خوش میشیم صاحب.
خب کنفرانسی که بود برای روی جذب سرمایه گذاری در سکتور انرژی بود، چطور بتونن سکتور خصوصی بند سر بندها سر پروژه های دستگاه های تولید حرارتی انرژی قابل تجدید آفتاب باد واری بند سرمایه گذاری کنن. بیش از 40 کمپانی و یا دهاده های دولتی و غیره اشتراک کرده بودن پنج سی کشور. چه نتیجه خوب داشتیم؟ بنا به نتیجه که شما شاید بین دیروز ما در شورای عالی اقتصادی امضای تفاهم نامه همراه الکوزای گروپ گرفتیم که بالای بند سروبی اونا خورش همی به ساورده که ما داشتیم الان تشویق کردن که بین سرمایه گذاری کنن. هدف ما روی سرمایه گذاری خود خصوصی افغانی هستن که در دبی و ترکیه و دیگر کشورها سرمایه گذاری بین افغانستان روی پروژه نفتی سرمایه گذاری کنن و همچنان دیگر نهادهای بانک جهانی و یارا با قانون ساختیم را به عهد تکما همکار هستن کنن روی مدل های آی پی پی یا پی 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 که مشارکت سکتور خصوصی و عامه و دولت کسب باشد قادرت کار کنن پروژه را میشه تبدیل اونا کنن تبدیل ما کنیم. روی بندا ما تصمیم شده که میکانیزم از روی آب ما سرمایه گذاری میکنیم، روی برقش سکتور خصوصی که پروژه کجکی است از این مشارکت میشه که هم سکتور خصوصی جرأت میکنه که دولت کنه شریک میباشه و تزیینش دونر برش باید بتن. سر دیدنی یک پا کنفرانس دبی بود که هم در بسیار نتیجه خوبتر داشتیم بدا به موی طرقه سی پروژه ما به سکتور خصوصی به امضا رسیده است یا میرسه. بالاخر 50 مگاوات مزار شریف است که خزر فر گروپ است سرمایه گذاری میکنه به همکاری بانک جهانی، کجکی است که کمپانی 77 است ترکیه اونا سرمایه گذاری میکنه به 100 مگاوات و روی سروبی است که 180 مگاوات تفاهم نمیش و خیر بسرات میفت امضا میشه. این پروژه است که تصور از مخور دبی بود. ما میخوایم که سکتور خصوصی در کمپانی افغانی سرمایه گذاری بند روی انرژی تولید سرمایه گذاری برق یاد که همسایه خریم از خود کمپانی داخلی بخریم برقه هم به اشتغال زایی هم به رشد اقتصاد هم به امنیت برق ما کلش کمک میکنه. چون بسا که بندا شوه مدیریت ما سر بندهای سر آبهای ما خوبتر بهتر میتونه شده.
غالب صاحب، در بین مردم بسیار گپ است، خب معلومات های رسمی هم بعضن است و بعضن نیست و افکار و نظریات مختلف سر دریای کنر میگن که اگر در اینجا بند جور نشه باز پاکستان، اگر بند جور کنه باز افغانستان حق خود از دست میده و انواع و اقسام گپ ها هست. خلاصه مطلب سر دریای کنر هم کار هست نیست؟
بله بله، بند کنر خود دو پروژه است، دو بند بزرگ است که شال یک سگه یکیش 400 میگاوات ظرفیت داره، دیگیش 800 میگاوات. دونر روی اون پروژه‌ای که باید بکشمر باشه آب المرجی باشه نا سرمایه گذاری نمی کنن. آخه ما کوشش میشه طور خوشتی یا دولت خودش کمک کنه، ما سر ارقام و دیتا و سرویش ان شاء الله کوشش زودتر خلاص میکنیم اون رو بیلان بسپرین، اونا میتونن که طور خوشتی یا دولت از اون سرمایه گذاری کنن. از این خاطر یکم مشکلی نیست که آب اگر اون بند پاکستان جور کنه یا دپاردست یا پایندست ما جور کنیم سر اون مشکل باشه. به اون کامیت که مشکل تشویش نیست که اونا از خود آب زیاد فراوان هستن و میتونیم که اونا در جای خود منجور کن آب رو برخ خلید کنن. از خود ما یک برنامه نوت بانک جهانی پیشنهاد کرده است، ما سرش کار داریم. اگه ما فقیه از دو جانبه باشم کشور پاکستان و افغانستان، قبلا ما خواست کردیم از پاکستان اونا قبول نمیکنن، حالا اونا خواستن به شما که بین مشترکان سر خود دریای کنر بند اگه جوشای مطالعات شده چطور ما تولید کنیم و برخش اگه اضافه بود اونا هم بخش به پاکستان بفروشیم و برخش اونا بدهیم و از آب شما بخش ما چند تک برنامه مشترک کار داریم ما اگر موافقه برسد جانب
خوب کار میشه.
محترم آقای امان الله غالب معین انرژی وزارت انرژی و آب برق، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.